آینده داره میاره پایین، که شما حتی اگر خود کابینه رژیم بزنید میگه خب چیزی نشد. از همین الان جنس اعتبار رو به لحاظ رسانه‌ای زده. نکته پایانیش، اجماع در مقابل در واقع فرد رو نشون میده. اجماع به نفع رژیم، عدم اجماع نسبت به ایران. این دوتا رو وقتی میذاره کنار هم دیگه، مخاطب رو داره نگران میکنه از تبعات بعد از پاسخ ایران. پس بنابراین یه پک دارن اینا، یه استاندارد دارن، هر نوع مواجهه‌ای با رژیم رو بر اساس این استاندارد پیاده سازی میکنن. قاعدتا محور مقاومت، نه جبهه مقاومت، واکنش سنگینی نشون خواهد داد. اونها هم از این مطلعن که بالاخره این واکنش بروز خواهد کرد. میگه من رسانه حالا باید قبل، هین و بعد از واکنش رو شروع کنم به در واقع مدیریت کردن. پس فرمودن اولین کاری که میکنه برمیگره به اون حالت اول. جنگ با رژیم، جنگ مسلمونا با اسرائیل نیست، جنگ شیعه با، یعنی اولین کاری که میکنه تو استپ اول این تخصیص رو میده. یه بارش رو در واقع این رو داشته باشیم، منشا امیر رو خب همه بالاخره میشناسیم دیگه، سالها بخش فارسی رادیو اسرائیل دستش بوده. این آدم آدم کارکشته‌ایه، یعنی این آدم هم سرویسی آموزش دیده، هم رسانه‌ای آموزش دیده، هم وزارت خارجه دسکی کار کرده. ببینید این آدم چجوری، البته منشا امیر اعتبارش دیگه در خود رژیم نیستا، اما برای سایر رسانه‌ها به واسطه یه تجربه‌اش مثل ندفانی میمونه، مثل صادق سباطور میمونه. ببینید چجوری میاد این شکافه رو ایشون را میندازه و بعد این تبدیل به این گزاره ها در همین گزارش نفیس کوهنورد و قصه آزاد میشه. این براش پنج رو با هم دیگه بشنویم.
ما در آستانه جنگ قرار داریم، همین الان احتمال جنگ اسرائیل با لبنانه. لبنان یعنی کی؟ یعنی حکومت ایران. حماس یعنی کی؟ یعنی حکومت ایران. خدا کنه دعا کنید آقای همایون که تا فردا صبحش خبری نشه. بیایید دعا بکنید، نیایش بکنید که تا فردا صبح واقعی اتفاق نیفته. فلسطینی ها ثابت بکنن که فرهنگشون، آموزش و پرورششون، سنتشون رو عوض کردن. دیگه اسرائیل رو دشمن نمیدونن. دیگه نمیگن جهود نجسه. دیگه نمیگن وقتی امام زمان بیاد همه یهودیان رو سر میبره. در غزه این رو ثابت نکردن. توطئه فقط مسئله فلسطینی ها نیست. توطئه برتری جهان اسلام، برتری شیعیان، فتنه گری های حکومت ایرانه.
دیگه نیاز به توضیح و تحلیل نداره. ببینید همه ایشون تو همین در واقع یه دقیقه چجوری تمام این گزاره ها رو کنار همدیگه قرار میده، زمان رو مطرح میکنه، امروز فردا تازه دعا کنید، یعنی کار ایدئولوژیکیش میکنه، کاملا شیعه سنیش میکنه، جداش میکنه، منتسب میکنه، اصلا بحث جنایات رژیم رو کلا ندید میگیره. ببینید همین در واقع یک دقیقه صحبتای منشا امیر دقیقاً استایل بوک رسانه‌های بیگانه در مواجهه با این پدیده است.
ممنونه. جناب دکتر کنعانی، به نظر شما دیگه از چه تکنیک‌هایی ممکن استفاده بکنن برای اینکه در این شرایطی که رژیم صهیونیستی واقعاً رو به زوال هست، تصویر غالبش رو به زوال نباشه؟
خدمت شما عرض می‌کنم که خب با توجه به اینکه کشورهای فرامنطقه‌ای حضورشون کاملاً در منطقه مشهود هست و دست میبرن در اتفاقات و مسائل و مواردی که در منطقه در حال رخ دادن هست، اینها در پی اینن که با استفاده از تنش و افزایش جنگ‌های محلی و منطقه‌ای باعث کاهش قدرت‌های منطقه بشن. خب مسلما با توجه به جبهه مقاومتی که در منطقه رخ داد و در حال شکل‌گیری هست، خب ترسشون اینه که این جبهه مقاومت بتونه در آینده برای اونها و برای اهداف اونها در منطقه ایجاد آسیب و ضرر داشته باشه. خب همه ما میدونیم که کشورهای فرامنطقه‌ای به چه علتی در منطقه حضور دارن. اینا با توجه به بحث مسائل جنگ‌هایی که الان در منطقه به وجود آوردن، مطمئناً همشون به دنبال، میشه گفت هدف اصلی همه اینها بس نفت هست و فروش سلاح هست و اون بحث مسائل اقتصادی که برای خودشون تدوین کردن، و اینکه این رژیم صهیونیستی منحوس رو بتونن در منطقه کاملا جاپاشو محکم کنن و دیگه دغدغه‌های ذهنی برای خودشون ایجاد نکنن و نداشته باشن. خب اینا میان با استفاده از ایجاد تنش و افزایش درگیری‌ها در منطقه باعث میشن کشورهایی که رو به رشد هستن، چه به لحاظ نظامی چه به لحاظ اقتصادی، اون توانایی و قدرت خودشو در پی این هستن که از دست بدن و دوباره اون اون قدرت خودشون رو در منطقه نفوذ بدن و در پی اهدافی که قبلا پیش بینی کرده بودن بتونن به اون اهداف قبل خودشون دست پیدا بکنن. معمولا هم استفاده از این بحث رسانه ها، خب با توجه به قدرت رسانه‌ای که در اختیار دارن، اینا میان اون تجزیه و تحلیل های کشورهای ملی و منطقه‌ای رو در با استفاده از خدمت شما عرض کنم که در سطوح ملی و منطقه‌ای هست رو تحت تاثیر افکار و عقاید خودشون قرار میدن و به این طریق هست که اهدافشون رو در منطقه سوق میدن و به سمت اون حرکت میکنن. اما خدمت شما عرض میکنم که کشورهای فرامنطقه‌ای معمولاً برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات خودشون و فعالیت‌های خودشون در منطقه سعی میکنن از دو تا مؤلفه، یکی سازمان ملل و دومی از مواردی چون حقوق بشر و یا خدمت شما عرض بکنم مواردی چون حقوق بشر و خدمت شما عرض بکنم
سازمان که پایگاه بین‌المللی،
بله، این از این دست موارد استفاده میکنن برای اینکه مشروعیت ببخشن به فعالیت‌ها و اقدامات خودشون در منطقه. خیلی ما میدونیم که سازمان ملل اینا هر موقع خواستن از سازمان ملل به نفع خودشون استفاده کردن و سعی کردن قوانین و اون مقرراتی خودشون تدوین کردن و به اجرا بگذارن، کشورهایی که مورد نیاز هست مورد ظلم قرار میدن، ولی در بعضی جاها که به ضررشون هست الان میبینیم که سازمان ملل خیلی همراستا نیست با اتفاقاتی که اسرائیل در انجام میده، ولی اینجا میبینیم که اصلا گوش به حرف سازمان ملل نمیدن و سیاست خودشون در منطقه اجرا میکنن.
ممنونم جناب دکتر داوودی. با توجه به اینکه اگر بخوایم با توجه به این دوبارشی که شنیدیم، صحبت های منشأ امیر رو کنار صحبت هایی که حالا به عنوان مثال نفیس کوهنورد به نام دیگه از بی بی سی گفت، آیا غیر از این است که دارن مخاطب رو آماده میکنن برای اون ساعت صفری که جانب اونها رو بگیره؟
ببینید، ساعت صفر اصطلاحی نیست که ما بتونیم راجع به رسانه بیگانه به کار ببریم. حالا آقای کنعانی قطعا این رو بهتر میتونن توضیح بدن بعد از عریضه بنده. ساعت صفر ساعت انتظار نیست برای اونها. ساعت صفر برای اونها معادل به علاوه چند واقع است که شما رسیدید به یه نقطه ای که تازه میخواد شروع کنید. یعنی نظر اونها مسئله شروع شده است. چرا نگرانند؟ چرا نسبت به این پدیده ها سعی میکنن حتما با یک استایل جدی وارد چندان کار رو انجام بدن؟ یکی از اساتید دانشگاه کویت یه توییتی کرد، خیلی توییتش قشنگ بود. از کویتی های مقدار بعضی وقتا بعیده یه همچین چیزایی بنویسن، ولی حالا دیگه وقتی تو این کوران قرار میگیرن بالاخره طرف آزاده هم که باشه در این حوزه بالاخره دست به قلم میشه. نوشته بود که چه کسی باور میکرد که مردم تهران که به تعصب و عرق فارسی مشهورند به صورت گسترده برای تشییع پیکر رهبر عربی که فارسی هم حرف نمیزد و از مذهب شیعه نبود به خیابان ها بیایند؟ این دستاورد انقلاب است که طایفه گرایی و نژاد پرستی را از بین برد. رسانه بیگانه از چی میترسه؟ از این میترسه که به هر دلیلی نتونه قطبیت ایجاد بکنه، نتونه دو قطبی ایجاد کنه. ببینید، زمانی که میاد دست به انتشار اطلاعات میزنه. انتشار اطلاعات دو بُعد داره، یا تو از موضوع مطلعی یا شروع میکنی گمانه زدن. هیچ وقت هیچ رسانه نمیاد بگه من از موضوع مطلعم، چون به محض اینکه بگه من مطلعم به لحاظ حقوقی و سیاسی و رسانه میگن تو از کجا مطلعی؟ خب باید بره پاسخ بده دیگه، یعنی خودش در جریان بوده یا در جریان گذاشتنش، در هر دو حالت محکومه. میان گمانه زنی میکنن. ما تا الان 7 گمانه، 7 نوع روایت رو توسط همین رسانه ها از بی بی سی فارسی تا نیویورک تایمز راجع به چگونگی شهادت شهید حنیه در واقع اینا میان ارائه میکنن. ولی خودشون هم میدونن که ارائه این گمانه ها حالا به تعبیر ما کشکن دوغن و پنیرا، اما چرا میاد این کارو میکنه؟ برای اینکه میخواد منهای اون دو قطبی نژادی، نمیدونم ایرانی و غیر ایرانی، شیعه و سنی، حالا یه دو قطبی حصر و انتشار اطلاعات هم را بندازه که بالاخره تو به عنوان رسمی اگر خواستی یه بیانیه بدی بالاخره تو یکی از این 7 بگنجه. تو هر کدوم از این 7 بگنجه، حالا اون در واقع سنتزش رو از الان شروع میکنه به تولید کردن. پس من یکی از مهمترین اتفاقاتی که ما الان اینجا در واقع داریم ازش صحبت میکنیم، رفتن رسانه‌های بیگانه به سمت ایجاد یک آبشار به شدت داغ در حوزه اطلاع رسانی که وجود داره. یه برشی رو همین رادیو اسرائیل در واقع همین منشأ امیر، اون فکت قبلی رو شنیدیم، این مال قبل از در واقع موضوعات بود. حالا شما نگاه کنید این مال بعد از در واقع شهادته. همین آدم رو نگاه کنید، یه موضوع دوگانه نگرفته ها، اما چگونه در واقع فکت و محور پایه و پیرو رو به هم دیگه وصل میکنه تا نهایتا مخاطبا به جنبندی برسونه. جنبندی اینه، اساساً چیزی که شما دارید ازش تحت عنوان جنگ مقدس یاد میکنید، اصلا مسئلهش مسئله مقدس بودن نیست، مسئلهش کشتار جمعیه. مگه ما از شما چی زدیم؟ شما نفرتو که نزدیم که تو ایران، یکی دیگه بوده، خب یکی دیگه بیاد جواب بده. ببین شروع میکنه به این ایجاد این شبهات. ما یه چیزی رو داریم تحت عنوان سازمان ایجاد شبهه نامتوازن و نامتقارن. اونها بر اساس ساختار سازمان شبهه میان سیستم روانی مخاطب رو عقب نگه میدارن. این برش رو با هم دیگه بشنویم.
البته مردم نگرانن، در این تهدیدی نیست، مردم ملتهب است و همه منتظرن ببینن که واکنش رژیم ایران و گروه های نیابه و حزب الله و غیره چه خواهد بود. یک چیز مختل شده و این مشکل بزرگی رو به وجود آورده، با اون این که تقریبا همه شرکت های هواپیمایی خارجی غیر اسرائیلی پروازهای خودشون رو به اسرائیل و به لبنان قطع کردن به طور ناگهانی و ده ها هزار نفر جهانگرد اسرائیلی در کشورهای مختلف سرگردانن و میخوان برگردن کشورشون و امکانش رو ندارن. از نهادهای یهودی در کشورهای اروپایی و ایالات متحده مثل مدارسشون، کانونهای فرهنگیشون، کنیساهاشون، اینها همه دستور گرفتن که بر شدت هوشیاری خودشون بیفزاین. بسیار بدبینم، اصلا خوشبینی ندارم، قضیه سر دراز داره رژیم ایران.
ممنونم از همراهی شما عزیزان که تا این ساعت همراه برنامه تخصصی انواش شبه هستید. من جا داره سپاسگزاری بکنم از عزیزانی که به ما پیام دادن. 0938221 انتهای شمارهشون 9، 0915 انتهای شمارهشون 2986، 0911 انتهای شمارهشون 6495. اگر تا دقایق پایانی برنامه موضوع برنامه سوالی هست خدمت شما میتونید بپرسید، ما در خدمت شما باشیم. جناب دکتر داوودی در خدمت شما هستم.
من فقط یه جمله رو عرض کنم، خیلی مصادره وقت های دکتر نشم. رسانه‌های بیگانه یه جایی به مشکل می‌خورن، اونم جاییه که نمیتونن واقعیت ارزش افسوده دار شده ای رو که در میدان داره رخ میده رو پنهان کنن. همین دیشب رو شما نگاه کنید، در رژیم ریختن خیابون رو بستن و قصه هاذا. پس یه فضای بسیار ملتهبی وجود داره و رسانه‌های بیگانه کارش اینه به مخاطب فارسی نشان بدهد در رژیم هیچ خبری نیست، همه آماده باشن، همه چی مرتبه، همه منتظرن که یه اتفاق بیفته. این شماهایید که الان دچار التهابید، شماهایی این هی در واقع چرخ رو یه طرفه به سمت ما در واقع حرکت بدن. بنابراین خیلی باید مراقب باشیم که اساساً چرا اینها به جنایت نمیپردازن. برای اینکه میخوان پاسخ به جنایت رو منکوب کنن، پاسخ به جنایت رو در واقع منفی جلوه بدن، در حالی که اساس ماجرا اینه حرکت از پله دو نمیشه که. پله یک تو جنایت کردی و هرچی بگیری پاسخه. مراقب این مقدم و مؤخره و این پایه پیرو باشین که رسانه‌های بیگانه خیلی نتونن تو این فضا مانور
بدن ان شاء الله. جناب دکتر کنعانی با توجه به دقیقه پایین
من شما عرض کنم که هدف از همه آنچه که تا کنون در این برنامه گفته شد مطمئناً تأثیر گذاری بر روی اذهان عمومی جامعه است، مخاطبان هست و همه اینا برای اینه که به اون مقاصد و اهدافی که خودشون پیش بینی کردن دست پیدا کنن. ما بایستی در بحث تأثیر گذاری اذهان، همونطور که مقام معظمی رهبری هم در بخشی از سخنانشون قبلا در سال 98 اگه شما نکنم بیان فرمودن، جنگ های آینده جنگ های شناختی است. مردم بایستی به این موضوع خیلی دقت بکنن که تأثیر گذاری بر روی اذهان با توجه و استفاده از رسانه ها و اون خبرگزاری ها بسیار زیاد هست. بایستی خیلی مراقب اخبارهای کذب و دروغ باشن، اخبارهای که پرورش یافته مباحث مجازی هست و غیر واقعی هست بسیار مراقب باشن و نظر من هست که با دقت و اون نقطه نظرات بیشتری رو اخبار رو رصد بکنن. اگه میخوان تو این زمینه مراقب خودشون و فرزندانشون باشن حتما در بعد مسائل شناختی اخبارها و اطلاعاتی که بیان میشه دقت نظر بیشتری داشته باشن. ممنونم از شما.
با توجه به باب گفتگو که باز کردید، اساسا توی این فضای جنگ شناختی خودتون فرمودید، مخاطب رسانه باید واقعا چه کار بکنه؟ چگونه تمیز بده حقیقت و واقعیت و از اون چیزی که داره رسانه بهش القا میکنه، یا چه تکنیک هایی رو باید حواسش باشه که فریب اون تکنیک ها رو نخوره؟
من خدمت شما عرض میکنم،
تقریبا 5 دقیقه فرصت هست آقای دکتر.
اخباری که منتشر میشه، اطلاعاتی که منتشر میشه معمولا یا اخبار و اطلاعات پرورده واقعی هست که بر اساس اتفاقات و حوادث واقعی به عرض مردم رسیده میشه، یا اخبار و اطلاعات اعتباری هست که اون قضیه واقعی و اتفاق واقعی رخ نداده. اینها میان با استفاده از اون مصاحبه، بر فرض مثال میگه که آقا فلان رئیس جمهور همچی صحبتی کرد، حالا این رئیس جمهور در چه تاریخی صحبت کرده، این رئیس جمهور در چه زمینه صحبت کرده، آیا مد نظرش کدوم کشور بوده، صحبت بالاخره اکتفا میکنن به مصاحبه ها و اون گفتگوهایی که قبلا داشتن. و بعضی از اخبارها و که پرورش یافته هست به صورت مجازی اینها بیان میکنن، این اخبار هیچ صحت و سقمی نداشته و اگه شما بیایید با استفاده از چند خبرگزاری در کنار هم دیگه وقتی میاد اینا رو تمیز میدی میبینی که یک قسمتی از کار میلنگه و اون جعلی بودن اخبار به مرور زمان رو میشه. البته خیلی از خبرگزاری ها سعی میکنن اخبارهای مجازی و دروغین رو در کنار بعضی از یا بیشتر اخبارهای واقعی رو منتشر بکنن که کسی خیلی دقیق اگه بخوای عادی به این قضیه نگاه کنی خیلی متوجه نمیشه و مطمئنن اون نتایجی که خودشون بد نظرن هست بهشون دست پیدا میکنن.
آقای دکتر کنعانی عزیزی پیام دادن 0918 انتهای شمارشون 6829، نوشتن اگر لطف کنید از آقای دکتر بپرسید در مورد جنگ شناختی به طور کلی و مؤلفه‌های مختلفش که یک جنگ رو جنگ شناختی میکنه برای ما یک توضیح بدن.
خدمت شما عرض میکنم که خب جنگ شناختی اگه بخوایم بهش بپردازیم از دو محور میتونیم روی جنگ شناختی متمرکز بشیم، یکی فناوری های جنگ شناختی هست و دیگری اون بحث روانشناختی جنگ شناختی هست. بحث روانشناختی جنگ شناختی میاد میپردازه به کلی اقدامات و فعالیت هایی که در بستر فضای مجازی، بستر فضای رسانه‌ای برای تاثیرگذاری بر روی اذهان عمومی شما استفاده میکنی که اذهان عمومی رو به صورت ریشه‌ای در راستای افکار و عقاید خودت بخوای حرکت بدی و اونا رو القا بکنی به اون مخاطبت، بحث روانشناختی قلم داد میشه. ولی در بحث فناوری ها میایید تو ما با استفاده از تکنولوژی ها، از استفاده از نرم افزار ها، استفاده از حالا بحث ایمپلنت هست، بحث ربات هست، اینها مباحثی هستن که میان مغز رو در اختیار خودشون قرار میدن به طوری که شما میتونید نیروی انسانی یک کشور رو آنچنان بر روی ذهن این راه بری با استفاده از فناوری های روز که الان در خیلی از کشورها باب شده، چین استفاده میکنه، اروپا استفاده میکنه، آمریکا استفاده میکنه، همین پولدار آمریکایی که ماهواره و اینا ایلان ماسک هم دم دست کرد بس ایمپلنت رو داره استفاده میکنه، اینا میان مخاطب و مغز مخاطب ها. الان دیگه میشه گفت که جنگ امروزی برای به دست آوردن زمین کسی استفاده نمیکنه، میان برای استفاده از مغز مردم یک کشور هدف. ببینید در یکی از اتفاقاتی که در اختشاشات سال گذشته پیش اومد، ببین تاثیرگذاری بر روی ذهن چقدر میتونه وجود داشته باشه، که دو سه نفری بچه‌ای که اومده بودن به یک پمپ بنزین میخواستن حمله کنن، یکی از دوستای ما داشت تعریف میکرد، حمله کرده بودن با یه روپوشی گذاشته بودن رو سرشون و وقتی وارد پمپ بنزین میخواستن پمپ بنزین آتش بزنن، وقتی این ماسکا رو صورتشون برداشتن، تصور میکنین نفر اولی که ماسک رو صورتش برداشت کی بود؟ همون پسر همون صاحب هم پمپ بنزینه بود. ببینید شما چقدر میتونه بحث مسئله روانشناختی، بحث مسئله شناختی تاثیرگذار باشه که فرزند همون صاحب پمپ بنزینه رو تو میای طوری روی ذهن این کار میکنی به عنوان سربازی برای تو داره کار میکنه. بایستی ما خودمون، فرزندانمون، خانوادهمون بسیار مراقبت کنیم از این مسئله که در بحث رسانه‌های جمعی پخش میشه خیلی مراقبت کنیم که مبادا ما هم خدای نکرده در زمینی بازی کنیم که به نفع کشورهای قوی هست.
بسیار سپاسگزارم. ممنونم از شما عزیزانی که همچنان با برنامه خودتون از طریق 30035 در ارتباط هستید. عزیزی با شما تلفن 0917-4283 جناب آقای خسرو خورشید از شیراز اگر اشتباه نکنم نوشتن سلام، من جانباز دفاع مقدس هستم، به خدا قسم اگر همین حالا هم جنگی بشه برای اینکه جبهه حق بر باطل پیروز بشه، من اولین نفر خواهم بود که خواهم رفت به این جنگ. عزیز دیگری به ما پیام دادن 0917-4283 و سایر عزیزانی که برنامه رو مورد لطف خودتون قرار دادید ممنونم از شما. اما جناب دکتر کنعانی، به عنوان یک دقیقه یک خط جنبندی اگر موردی هست که در برنامه امروز به عنوان جنبندی میخواید ارائه کنید به مخاطبان.
خدمت شما عرض کنم آخر صحبتام در حوزه جنگ شناختی من خدمت شما بیان کردم که ما بایستی بسیار مراقبت کنیم از فرزندانمون، از خانوادهمون، از به خصوص نقش نهاد رسانه‌ای و تلویزیونی و صدا و سیمای کشور که میتونه یک نهاد کاملا استراتژیک هست و نظرم اینه که کاملا مراقب مردم باشه و در این جنگ رسانه‌ای حتما تلاش خودشو بکنه که ما هم پیروز میدان باشیم و مطمئنا میتونه تأثیر بسیار زیادی در افکار عمومی جامعه داشته باشه. ممنون.
بسیار ممنونم از شما جناب دکتر داوودی. یک سوال هم یکی از مخاطبان عزیز پرسیده، من یه مقدار سوالشون رو بس میدم البته و خدمت شما هستم هم برای جمع‌بندی هم برای پاسخ سوال ایشون. حالا تعداد پیام‌هایی که این تی پی اس شاید بسیار است که اساساً ابعاد این جنگ چگونه داره گسترش پیدا میکنه و بیشتر در بعد رسانه داره گسترش پیدا میکنه این جنگ یا در بعد میدانی هم باید انتظار و آمادگیش رو داشته باشن؟
ببینید میدان که مشخصه، بالاخره محور مقاومت و حتی جبهه مقاومت قطعا یک پاسخی رو خواهد داد با توجه به همه شرایطی هم که وجود داره. این پاسخ قطعا مهم سنگین تر از وعده صادق یک خواهد بود چون اصلا فرمت جنایتشون این دوره فرق کرده. اما یه چیز رو فراموش نکنیم، به عنوان یک جمله عرض میکنم، مدل رژیم صهیونیستی الان در فرمت انگلیسیش میخواد میدان رو قبل از این که ایران، حماس، یم، حزب الله، انصار الله، همه اینها واکنش نشون بدن ببره. میخواد جنگ رو قبل از شروع پاسخ ایر محور مقاومت ببره. این مدل مدل انگلیسیه. مدل امریکایی مدل بعد از جنگ رو میاد میخواد مدیریت کنه و به نفع خودش در واقع جنبندی کنه. پس مراقب باشیم که ما تا زمانی که جبهه مقاومت واکنشی نشون نداده فرم انگلیسیه، یعنی سعی میکنه ذهن رو مغشوش کنه، به لحاظ میدانی فضا رو کوچیک، به لحاظ رسانه‌ای خیلی وسیعش بکنه و انواع و اقسام خطوط اشغال رو اضافه کنه بر در واقع ماجرا، بر اون سیطره‌ای که بعد اتفاق بیفته. اما زمانی که واکنش نشون داده شد، حالا این امریکایی‌ها هستن که شروع می‌کنن به در واقع مدیریت کردن. این سبک امریکایی مال بعد از دوران واکنشه که اینها نشون خواهند داد، یعنی مخاطب ایرانی رو مرتب میبره روی لبه ترس، اضطراب، اضطرار و نگرانی که خب شما واکنش نشون دادید، حالا منتظر باش ببین اونا چیکار میکنن. یعنی مراقب این دو فضا باشیم، قبل از جنگ میخواد تخلیه کنه ذهن و بعد از جنگ ذهن تخلیه شده رو که حالا یه امیدی پیدا کرده میخواد ببره تو لبه اضطراب و اضطرار نگرش داره. در مجموع مدل انگلیسی قبل از واکنش با مدل امریکایی بعد از واکنش ذهن رو قفل میکنه. یعنی چی؟ یعنی اون حلاوت و شیرینی ناشی از پاسخ سنگینی که جبهه مقاومت خواهد داد رو میخواد از قبل خونسا یا در بعد به شدت در واقع کاهشش بده. مراقب این مسئله باشیم که درگیر این فضای روانی که ایجاد میکنن نباشیم. پاسخ قطعی و حتمی است، نوع پاسخ قطعا متفاوت خواهد بود و البته اینو دقت داشته باشیم قبل هین و بعدش دست ماست. این تله دوگانه ای که میکارن رو مراقب باشیم، علل خصوص رسانه‌های خودمون درش قرار نگیرن، نریم سراغ این که ای بابا این چی بود، این چه پاسخی بود. یعنی مراقب باشیم اتفاقی که رسانه‌های خارجی سر عین‌الاسد، سر وعده صادق، سر اینها خواستن پیاده بکنن، سر این موضوع مجدداً پیاده نشه.
ممنونم، متشکر از شما جناب دکتر داوودی و همینطور شما جناب دکتر کنعانی. سپاسگزارم از شما مخاطبان فهیم و فرهیخته که همراه برنامه ما بودید. عزیز دیگری هم به ما پیام دادن، 0911 64 95. سپاسگزارم از پیام شما. امروز ما موضوع رسانه‌های بیگانه، رسانه‌هایی برای تمام فصول جنایات رژیم صهیونیستی رو بررسی کردیم. در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی بودیم، و همینطور جناب آقای دکتر علی اشرف کنعانی، کارشناس رسانه و جنگ شناختی. ممنونم که همچنان همراه برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. برنامه‌ای که بعد از برنامه ما تقدیم شما خواهد شد به صورت زنده و مستقیم در 30 دقیقه گفتگوی سیاسی است. سپاسگزارم که در این روزها شنونده برنامه‌ای هستید که شاید دیدگاه ما را نسبت به فردا عمق بیشتری بده. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
خب دوستان عزیز، شنونده برنامه امواج شبهه رو شنیدید از پخش رادیو گفتگو. همچنان در خدمتتون هستیم تا ساعت 22. ما رو همراهی بفرمایید. در این روزهای گرم سال حتما صرفه‌جویی در مصرف برق رو فراموش نکنیم.
هم وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهشو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببینین ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم، هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود. وقتی مبلغو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر رو رفتم، پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال و کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباس ها رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه ی قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود، هم حال جیبش.
بیایید از هم‌اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید. سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
خب عزیزان شنونده، در ادامه برنامه امروز رادیو گفتگو، برنامه جهان امروز تقدیم به شما میشه.